هم جا به دان باد ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی سبا، در این روزهای گرم حواستون به خودتون باشه، حتما یک بطری آب اگر رفتید حالا بیرون از منزل، اول اینکه سعی کنید تو این ساعت‌ها بیرون نرید، با خودتون ببرید و حالا از کرم ضد آفتاب و اینها هم استفاده بفرمایید. البته هرچند هوای مقداری ممکنه مقداری خنک‌تر از روزهای قبل هم باشه. دمتون گرم. می‌خوایم بریم با هم دیگه برنامه موج نارنجی رو بشنویم. حدود 45 دقیقه است.
موج نارنجی. به نام خدا، اهالی رادیو سبا، سلام به برنامه امروز موج نارنجی، خیلی خوش اومدی. داستانمون در رابطه با یک وسیله است که در گذشته داشتنش آرزوی خیلی ها بود و امروز از فرط داشتنش خیلی ها دیگه ازش زده شدن. چی اگه گفتیم؟ بزنین که آفرین بهتون، اگر نه من بهتون میگم که این معشوق قشنگی که همه دوستش داشتن و الان ازش زده شدن خودروست. خودرو، بله، عشق به خودرو. آخه میدونین بعضیا با ماشین فقط رفت و آمد میکنن، بعضیا با ماشین زندگی میکنن، یعنی ماشین براشون فقط وسیله نیست، یه نوع آبروه، یه نوع اعتباره، یه نوع خاطره است، گاهی هم یه جور عشق بی منطق. شنیدین دیگه میگن طرف عشق ماشینه؟ همین عشق هم معمولا از دور خیلی قشنگ به نظر میرسه، ولی از نزدیک پر از درد سره. از ماشین عروس چند میلیاردی گرفته تا ماشین قرضی و اون قراضه‌ای که آدم نمیدونه باید سوارش بشه یا نه، چیکارش باید بکنه. قصه‌ای که امروز میخوام براتون تعریف کنم در رابطه با همین عشقه. آدمایی که ماشینو خیلی دوست دارن یا گاهی اوقات انقدر جدیش گرفتن که بابتش تاوان دادن. حالا میگم براتون، گوش کنین داستان امروزا.
ای گم شده دل کجا جویم، دردامه که مبتلا جویم، کس چاره درد تو ندانه، درمان مگر از خدا جویم، درمان مگر از خدا جویم. ای گم شده دل، میخواهم و خواهشم میان نیست، در دل هوسیست بر زبان نیست، تو جان منی کجا جویم، میجویم و از تو هم نشان نیست، میجویم و از تو هم نشان نیست. این بس که ببینم از به حیرت، چون آینه در تنم توان نیست، لطفی پس از عاشقی ندارم، دیدار تو در تنی که جان نیست، دیدار تو در تنی که جان نیست.
Oh,
آشیان رمیده
داستان امروز بشیم و حالا روایت‌های مختلفی رو بشنویم از عشق به ماشین بودن آدم‌ها، میخوام یه نکته رو بهتون بگم. داستان خود رو بله قشنگه، یه وقتای نیازه، اما نه جوری که میگن طرف از اون ور بوم افتاده. میدونید منظورم چیه؟ مثلا در یه خونه رو باز میکنی میبینی به ازای هر بچه یه خودرو توی حیات یا توی پارکینگ وجود داره. حالا حساب کن توی اون خونه اگه 5 تا بچه باشه، هیچی دیگه، 5 تا بچه، 5 تا خودرو، بجز پدر و مادر، فکر کنم نمشکا ماشین اونجا باز کنن خیلی سنگین ترن. بابا پول بنزین اون، حالا پولشی چی؟ میدونی چقدر مصرف سوخت داره؟ حالا هر کدومشون هم چجوری استفاده میکنن؟ هیچی دیگه، تا سر کوچه میخوان برن ماشین رو روشن میکنن، بعد تازه دعواشون هم میشه که ای بابا تو چرا ماشین تو پشت ماشین من پارک کردی، نمیتونم درش بیارم از پارکینگ بیرون. بابا چه کاریه؟ یا مثلا کسانی که خودرو دارن، حالا اون یه دونش که البته اونم رعایت نمیکنن گاهی اوقات، دیدم که طرف تفریحش شستن ماشینشه، حالا هر چند تایی که داره، چه یه دونه، چه 10 تا، چه 2 تا، چه 5 تا، با بچه هاش میاد دم در یا توی پارکینگ یا توی حیات خونه شلنگو باز میکنه. قبلن ها یادتون از این سریایی هم بود که فشار میدادی آبا فشار میومد بیرون، قشنگ تمیز میکرد به قول خودشون، از اونام نصب میکنن 1 ساعت 2 ساعت هی ماشینه رو میساون، هی میساونش، اون آب بی زبون هم که داره میره رو زمین و رو ماشین و تشم که بچه آب بازی میکنه. خب همینا باعث کم بود آب میشه دیگه. اولا که اگه نمیخوای پول کارواش بدی، میخوای بگی گرونه و اینا، من راجبش صحبتی نمیکنم، اما اگه میخوای تفریحت رو این رو بذاری که ماشینتو تو خونه خودت بشوری، لطفاً از 1 سطل آب استفاده بکنین. یا نه میگین که نه نمیشه، تمیز نمیشه، به جای اینکه شیر آب رو باز بکنی همینجوری آب با فشار بیاد بیرون، کاهنده ی آب بگیرین، اون رو نصب کنین روی شلنگ و آب حداقلش اینه که با فشار کمتری میاد بیرون از شلنگ و واقعا باعث این میشه که یه کوچولو میزان هدر رفت آب کم بشه. به این نکات توجه بکنیم و بریم بشنویم که آقا عشق ماشینا امروز تو موجه نرنجی چی میخوان به همون بگن. در خیلی از خانواده‌های متوسط ماشین معمولاً تا وقتی خوبه که روشن بشه، کولرش کار بکنه و وسط راه آدمو زمین نذاره. اما همیشه یک نفر پیدا میشه که ماشین رو فقط برای رفت و آمد نخواد، برای دیده شدن بخواد. فرهادم از همون آدم ها بود. داماد بود، اما بیشتر از مراسم، بیشتر از لباس، حتی بیشتر از شام عروسی، ذهنش درگیر ماشین عروس بود. نه هر ماشینی قبول نداشت. یک مدل چند میلیاردی که فقط وقتی جلوی تالار میستاد نصف مهمونا یادشون میرفت که برای تبریک باید برن جلو. خانواده‌اش هم از اون خانواده‌ای بودن که همه چیزو با حساب و کتاب جلو می‌بردن. از قیمت برنج و میوه بگیر تا هزینه فیلم بردار. برای همینم اصرار فرهاد روی اون ماشین کم کم از سلیقه ساده تبدیل شده بود به یک پروژه ملی. هر کسی یه چیزی میگفت. یکی میگفت عروسی با آدماش قشنگه نه با ماشین. یکی میگفت این پولو بذار برای اول زندگیت خرج کن. یکی هم میگفت ماشین عروس قرار نیست که بیاد سر سفره برات نون و آب بشه. اما فرهاد گوشش بدهکار نبود. دلش پیش اون ماشین مونده بود، انگار قرار بود اصلا خودشو داماد نکنن. راننده که افتخاری یک ماشین آنچنانی باشه. بالاخره با آشنا و واسطه و کلی خواهش ماشین برای چند ساعت جور شد. از همون لحظه‌ای که رسید فرهاد کلن رفتارش عوض شده بود. دور ماشین میچرخید، از زاویه‌هاش حرف میزد، مراقب این بود که کسی زیادی نزدیکش نشه. اونقدر حواسش به بدنه و رنگ و رینگ ماشین بود که آدم فکر میکرد خودروی مورد نظر مهمون ویژه مراسمه و بقیه برای بدرقه اون اومدن. ته ماجرا اما چیز دیگه بود. توی عکس‌ها با همه ی زرق و برق ماشین بازم یه چیزی توی چشم می اومد. خنده ی عروس، دست‌های پدرها و مادرها، شلوغی فامیل. ماشین فقط ایستاده بود یه گوشه، براق بود، گیرون بود، پروباهت بود ولی بی جون. همونجا معلوم شد تو خانواده متوسط رویای داشتن چیزهای بزرگ بد نیست. فقط گاهی آدم وسط رویا یادش میره که اصل ماجرا خود زندگیه، نه وسیله‌ای که چند ساعت کنارش پارک شده. این نمونه بارز یک آدمی بود که بلد نبود چطور توی زندگیش مصرف کنه از چیزهایی که داره. فرهاد مثال خیلی از ماهاست در زندگی های امروزمون. مراقب تجمل‌گرایی و مصرف بی‌اندازه پول و هر چیزی که توی زندگی داریم باشیم.
مواقع زیادی پیش نمیاد که آدم ها چیز میز از هم قرض بگیرن. معمولا وقت تنگی و نداری این اتفاق میفته، وقتی که موجودی کارتت صفر شده یا بحث آبرو وسط. من خیلی اهل قرض گرفتن نبودم، نه اینکه احتیاجی بهش نداشتم، ولی خب همیشه میترسیدم که نتونم برش گردونم یا اینکه اتفاقی بیفته شرمنده صاحبش بشم. بعضی زمانها بعضی جاها هست که فقط برای آدم یه بار پیش میاد، این شب عروسی. قصه منم مربوط به همین شبه. جونم براتون بگه که ما خانواده متوسطی بودیم، خیلی متوسط. البته شاید الان مرفه به حساب بیایم، چون ملاک متوسط بودن و داشتم با ماشین پراید میسنجیدم که خب الان دیگه واسه خودش چیزی شده و عرض کنم که دیگه قطعا چیزی کمی نیست تو این دور زمانه. ولی اون موقع ما یه پراید قرازه داشتیم که تاش 12-13 تومن میارزید. خانواده عروس یکم مرفه تر از ما بودن، یکم که نه خیلی، اما خب ما بی خیال تفاوتهای مالیمون شدیم و همینجوری هم دیگر پذیرفتیم، ولی با یه سری شرط. مثلا یه سری از چیزها رو از زیر سنگم که شده بود من باید تهیه میکردم حتی اگه اونا داشتن. یه سری چیزها رو باید میخریدم حتی اگه میشد نخرید. یکی از این چیزها ماشین شب عروسی بود. ماشین بابای مریم سانتافه بود و خب چی از این بهتر که آدم شب عروسی بشینه پشت اون هیبت بزرگ و آخر شب دور تهرون رو بگرده و بوق بزنه. اما بابای عروس خانم حکم کرده بود که نه، دختر از ما، ماشین از شما، ولی اون پراید نه، یه چیز دیگه پیدا کنه خودمون. این شد که من مجبور شدم بگردم بین دوست و رفیقای پول دارم تا یه چیزی مشابه چینی ماجرا رو پیدا بکنم. یکی از دوستای دانشگاهم یادمه با پورشه میومد دانشگاه. دور و غریبه بودیم، ولی خب چیکار میشد کرد؟ یه شب بود دیگه، زنگ زدم بهش و با کلی نفس نفس زدن و سرخ و سفید شدن از خجالت درخواستم رو مطرح کردم. نمیدونم خدا تو دلش انداخت یا بنده خدا واقعا خیرخواه بود که بلافاصله گفت مشکلی نداره، امر کن بیارم دم خونتون آقا دوماد. 2 ساعت بعد از تماسم ماشین رو رسوند بهم و چی بگم، حقیقتش تا حالا به عنوان سرنشینم سوار این ماشین نشده بودم، چه برسه راننده. توضیحات مفصل بهم داد و سویچ رو انداخت تو دستم و رفت. منم یه پسر بچه رو تو کوچه اجیر کردم که چارچشی حواسش به ماشین باشه که خط روش نیفته. خلاصه خلاصه این امانت رو تحویل گرفتم و دو روز بعد بردمش برای گل زدن رو ماشین و این بند و بساط. خوشحالی و غرور از سر رو میبارید. میخواستم چهره پدر خانومم رو ببینم وقتی با خودش زمزمه میکرد عجب دامادی انتخاب کردم، از پس هر چیزی برمیاد. ما رفتیم دم آرایشگاه و عروس خانم رو سوار کردیم و رفتیم سالن. همه چیز در کمال خوبی در حال پیشرفتن بود و هیچ غمی اون شب تو این عالم وجود نداشت. مراسم که تموم شد، فیلمبردارا گفتن خب عروس خانم، آقا دوماد، ما می‌خوایم آخرین تیکه های فیلمتونم بگیریم و ازتون دیگه خداحافظی بکنیم. تو ماشین که هستیم با همون همراهی کنید و حواستون بهمون باش. با هم گفتیم چشم و راه افتادیم. بوق بوق بوق، صدای سوت و دستمالایی که از شیشه ماشین بیرون آورده شده بود و عروس کشون مفصلی که خلاصه فیلمبردارا همه رو ثبت کردن. نزدیکای خونه بودیم که یکی از فیلمبردارا زنگ زد و گفت هر وقت گفتم چند ثانیه به هم نگاه کنید و توی همین حالت بمونید تا ما این گره خوردن چشما رو به هم دیگه ثبت بکنیم. ما هم گفتیم چشم. خلاصه زنگ زد و ندا داد و من مریم رو نگاه کردم. نگاه کردم و یهویی بوم خوردم به ماشین جلویی. ماشین جلویی چی بود؟ سانتافه مریم اینا که نمیدونم چرا افتاده بودن جلوی ما. قدیما مگه عروس دوماد اولین ماشینی نبودن که تو صف عروس کشون حضور داشتن؟ از ماشین پیاده شدم. نگاه هم تلاقی پیدا کرد با نگاه بابای مریم و وقتی چشمامو باز کردم که زیر سرم درمونگا بودم. خلاصه که آقا این ماشین قرضی ما رو از اول زندگی برد زیر بار قرض. ولی مطمئنم هیچ کسی فیلم عروسیش با تلاقی نگاهی که به تصادف میرسه ختم نمیشه. برا ما شد و این هیجان و منحصر به فردی رو مدیون همون ماشین قرضی است.
شفته حرفای نگفته تو این ترافیکو لبخند نزدیکو زبطی که میخونه عطری که میمونه تو خاطره هامون من با تو و بارون چشمای تو عشق و جنون داره یک اتفاق نو تازه شدن با تو یک فصل بی تکرار سرسبزی و دیدار از پشت این شیشه بارون شروع میشه با هم سفر کردیم از شب گذر کردیم این جاده با تو آسمون داره همراه من باشو با من سفر کن تا آقا هم پای هم باشیم تا آخر دنیا این راه کوتاهه حال خوشی داره رد میکنیم خوابو تا ساحل دریا دوتامون آقا هر لحظه همراه تو هر ثانیه با تو انگار یک رویا آقاست این کوچه مال ماست هم پرسه با مهتاب امسال سال ماست خندیدنت هر شب شگون داره حتی همین خونه دل با پسمونه تا این که برگردیم عاشق ترش کردیم من پنجره میشم شاید که ابریشم با من چه ها کردی چطرا رو وا کردی بارونه که بی وقفه میباره هر جا که تو باشی من ساکن اونجا این سرزمین با تو یعنی همه دنیا دور از هیاهو هم صحبت بارون هم سایه با موجا من زندگی میخوام
ماشین قرضی یه موجود خاصه. تا وقتی جلوی در پارکه همه چی خوب به نظر میرسه. آدم اصلا احساس میکنه که دنیا مرتب شده، شخصیتش کامل شده، حتی راه رفتنش هم رسمی تر میشه. اما همین که پای استفاده واقعی وسط میاد، تازه معلوم میشه که بابا این عزت هم مال خود آدم نبوده. کامبیز استاد ماشین قرض گرفتن بود، نه از سر نیاز، بیشتر از سر علاقه به اون حسی که آدم با کلید ماشین توی دستش پیدا میکنه. خودش ماشین نداشت ولی طوری درباره ماشین حرف میزد که انگار چند ساله که بازار خودرو رو داره به تنهایی میچرخونه. برای هر جمع و مهمونی و دور همی هم یک ماشین از یه جایی میرسید دستش، از پسرم گرفته تا دوست و همکار. مشکل این بود که ماشین قرضی هیچ وقت فقط ماشین نبود، با خودش یک لیست بلند از حساسیت و استراب می آورد. این یکی سپرش خط داشت و صاحبش سفارش کرده بود مواظبش باش. اون یکی ترمزش بدقلق بود. یکی دیگه شیشش گیر میکرد. یکی هم در ظاهرش این بود ولی از داخل طوری صدا میداد که انگار هر قطعش جداگانه زندگی میکرد. کامبیز اما هر بار با همون اعتماد به نفس همیشگی پشت فرمون مینشست و چند ساعت اول رو هم عالی واسه خودش میگذروند، تا وقتی که یک اتفاق ریز همه چیزو خراب میکرد. یه بار در عقب باز نمیشد، یه بار آینه تا میخورد برمیگشت، یه بارم ماشین وسط خیابون خاموش میکرد و چهره کامبیز رو از صاحب خود رو به متهم اصلی تبدیل میکرد. و بدترین بخش ماجرا لحظه که پس دادن ماشین بود. اونجا آدم دیگه نه راننده است نه مهمونه، بیشتر شبیه دانش آموزیه که یه دفتر امانتی رو داره پس میده و دعا میکنه که کسی متوجه تاخوردگی گوشه صفحه ها نشه. ماشین قرضی بله از دور خیلی جذابه، اما از نزدیک بیشتر از اینکه کلاس داشته باشه استراب فراوان داره.
تابستون بود و امتحانای خوردادم تازه تموم شده بود و خیابونا پر شده بود از بچه مدرسه. هر روز نهار بعد از بازی با بچه ها خونه بی بی خانم بودم، به صرف آبدو خیار، کتلت با دوغ خنک، سبزی تازه و قیمه بادم جون. اما حمید اون روزا تازه سربازیش تموم شده بود، تو مکانیکی آقا کاظم کار میکرد و بی بی هم دنبال عروس خوب میگشت براش. من میدونستم که عمو حمید خودش کسی رو زیر نظر داره، نیره دختر آقا رضایی، همون آقایی که تو بانک سر خیابون کار میکرد و خونشون هم سر میدون بود. بی بی خانوم متخصص کشف کردن قصه های عاشقانه بود. خیلی نگذشت تا کشف کرد که عمو حمید دلش برا نیره رفته. تصمیم گرفتن بی بی به خانواده آقا رضایی زنگ بزنه و آخر هفته بریم خواستگاری. البته اول قرار نبود منو ببرن، چون عمو حمید میگفت که آخه خواستگاری که جای بچه نیست، ولی خب آخرش راضی شدن که منم ببرن. تو خونه بحث سر این بود که حالا لباس چی بپوشیم، گل از کجا بگیریم، شیرینی و کی بگیریم. عمو حمید یا گفتش که قصد داره پیکان گوجه‌ای نوی دوستش رو قرض بگیره برای اون شب و فکر میکنه که پیکان سفید آقا جون که سالهای سال خدمت صادقانه کرده به این خانواده برای خواستگاری مناسب نیست. هر چی بی بی خانم اینا گفتن که آخه پسر ماشین قرضی مسئولیت داره، گوشش بده کار نبود که نبود. کار خودشو کرد. شب همگی نشستیم تو پیکان گوجه‌ای نیما و راه افتادیم سمت خونه آقا رضایی و عمو هم یه دستگل بزرگ دستش گرفته بود و مادر جونم یه جعبه شیرینی. تو دلم دعا دعا می‌کردم که نونخامه‌ای هم خریده باشن. از وقتی که رفتیم خونه آقا رضایی اینا چشمم به جعبه شیرینی‌ها بود. آقا جون و آقای رضایی که انگار یادشون رفته بود برای چی اینجاییم، از هر دری حرف میزدن الا خواستگاری. اما حمیدم خب سرش انداخته بود پایین و کل ساعتهایی که اونجا بودیم خیره شده بود به گلای فرش. بالاخره وقت شیرینی رسید و خانم خونه جعبه رو باز کرد و شیرینی آورد و عروس خانومم بالاخره از اتاق اومد بیرون و چای تعارف کرد. همون موقع بود که یکی در محکم کوبید و گفت ماشین ماشین، یکی داره ماشین مهمونتون رو خط میندازه. اینو که گفت عمو حمید بالاخره بی خیال تماشای گلای فرش شد و کتشو در آورد و رفت سراغ پیکان گوجه ی قرضی. وقتی رسید دم در دید بله پیکان پنچر شد. کلی ساعت صرف پنچرگیری ماشین شد و انگار نه انگار که خواستگاریه. زنمون عیره هنوزم که هنوز اون شبو یاداوری میکنه و میگه که از اون پیکان گوجه ی قرضی و عمو حمید کفری بوده، ولی خب به قول بی بی وصلتی که قسمت باشه سر بگیره با این جور چیزا خراب نمیشه. الان دختر آقای رضایی زن عموی ماست.
هر محله یک ماشین افسانه‌ای داره، ماشینی که نه سالمه نه واقعا از کار افتاده، یه چیزی بین خاطره و آهنپاره توی محله. تو محله ما همون ماشین معروف اسم داشت گاو گلگیر سفید. اسمش اونقدر برازندش بود که انگار از روز اول با همین اسم از کارخونه بیرون اومده بود. نه واقعا سفید بود نه واقعا ماشین بود. رنگش سالها بود بین گرد راه و آفتاب سوختگی و رنگ رفتگی کلا از بین رفته بود. گلگیرش یه حال داشت، سپرش یه حال دیگه. صداش هم جوری بود که آدم احساس میکرد از موتور تا صندوق عقب هر بخشش یه ساز میزنه. صاحبش اما عاشقش بود. از اون عشقایی که نه با منطق حل میشه نه با نصیحت. هر کس میگفت که این ماشینو بفروش، جوابش آماده بود و هر کس هم میگفت اسقاطش کن، انگار به یکی از اعضای خانواده‌اش توهین کرده بود. عجیب اما اینجا بود که این ماشین واقعا هم سابقه داشت. با اون سفرها رفته بودن، اسباب کشی کرده بودن، عروسی دیده بودن، دعوا دیده بودن، پنچر شده بود، هول داده شده بود و کلی اتفاقای دیگه. روشن کردنش هم خودش یه مراسمی بود. استارت زدن که به تنهایی واسش کافی نبود، حوصله میخواست. گاهی اوقات روشن که میشد صاحبش با غرور خاصی پشت فرمون میشست، میگفت بیا وفادار قرازه. خلاصه میشه گفت که تو دنیای ماشین بازها همیشه یک عده عاشق آخرین مدلن و یک عده هم دلشون به همین ماشینای زخم خورده بند شده. گاو گلگیر سفید هم از اون ماشینه بود که هیچکس حاضر نبود بخرتش، ولی صاحبش هم حاضر نبود اونو با هیچی عوض کنه.
بابا یک پیکان سفید صدفی داشت که رنگ یک گلگیرش فرق داشت. یک گلگیر آن را رفیقش کوبیده بود به دیوار و تعویض کرده بود و بعد رنگش شبیه بقیه ماشین در نیامده بود. گاو گلگیر سفید بود. هر وقت از پیچ جاده می پیچید می فهمیدیم باباست. چون در آن محله ماشین کم بود. ماشین های پیکان سفید هم کم بود، اما بین همان تعداد اندک پیکان سفید فقط یکیشان رنگ گلگیرش فرق داشت. ماشین بابا بود. ماشین بابا ماشین جاده بود. شهر را دوست نداشت. داخل شهر جوش می آورد، تسمه پاره می کرد، آمپر می چسباند. این روزها عین پیکان گلگیر سفید بابا شدم. جوش آوردم. دلم کوه و دشت می خواهد. حوصله شهر و آدمهایش را ندارم. حوصله زرنگی رانندگانی که قد دو تا ماشین توی ترافیک جلو میافتند. حوصله آدمهایی که تونتوند و با عجله و بدون خداحافظی میروند. این روزها تا بتوانم میپرم ترک دوچرخه و میروم حومه شهر، جاهایی که هنوز اندکی آب برای جاری شدن هست، جاهایی که هنوز بشود آبی به تن زد. حتی اگر نشود آب تنی کرد، میشود پاچه ها را بالا زد و پایی در آب کرد. می روم و می چرخم، هر جا آبی پیدا می کنم می روم پاهایم را می گذارم داخلش. بدنم عین یک میله پلاتینی حساس به حرارت گرمای وجودم را می گیرد. داغی مغزم را خنک می کند. این روزها مغزم جوش آورده و برای خنک کردنش پاهایم را خنک نگاه می دارم. عین بابا که روی رادیاتور پیکانش آب می ریخت تا تابستانهای داغ را بدون سوزاندن واشر سر سیلندر بگذرانه.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمه اشکاری یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سوزد صبح امید از شام